بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد حمله به کوی دانشگاه و شکنجه و قتل ها در کهریزک را سناریوی دشمن خواند. محمد خاتمی میگوید اصلاح طلبان باید با قوت در صحنه بمانند. مراسم تشییع جنازه عبدالعزیز حکیم در بغداد برگزار شد. ساعت 19. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنین، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز جمعه ششم شهریور 1388 برابر با 28 اوت 2009 رو آغاز میکنم و یک ساعت و نیم با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با رویا کریمی.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران حمله به کوی دانشگاه و شکنجه و قتل‌ها در بازداشتگاه کهریزک را سناریوی دشمن خواند. او گفت حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه‌ها اجزای سناریوی دشمن بود که توسط جریان براندازی انجام شد. محمود احمدی نژاد که رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور نیز هست، همچنین خواستار مجازات به گفته او عناصر اصلی اغتشاشات شد. او گفت باید با کسانی که ساماندهی و تحریک کردند و خط دشمن را پیاده کردند برخورد جدی شود. احمدی نژاد افزود مبادا عناصر اصلی اغتشاشات از امنیت برخوردار باشند و فقط عناصر فریب خورده مجازات شوند. احمدی نژاد بار دیگر به خودداری کشورهای اروپایی از تبریک گفتن پیروزی او در انتخابات اشاره کرد و آن را نشانه خوی استکباری و عصبانیت آنها دانست. او همچنین بریتانیا را متهم به توطئه برای انجام انقلاب رنگین در ایران کرد و گفت حوادث پس از انتخابات تلخ بود اما نتیجه‌اش شیرین. محمود احمدی نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد که مجلس با رأی بالا و قاطع به کابینه پیشنهادی او رأی دهد. قرار است مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه بررسی سوابق و اعتبار وزیران پیشنهادی را آغاز کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در جمع اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت اصلاح طلبان باید با قوت در صحنه باقی بمانند و به فعالیت و تلاش برای تغییر ادامه دهند. او افزود تلاش برای نسبت دادن اعتراض‌های آرام و متین مردم به اغتشاشی که عامل بیرونی دارد اشتباهی بسیار بزرگ و توهمی زیانبار و پرهزینه برای نظام بوده است. آقای خاتمی همچنین گفت شایبه بی اثر شدن رأی مردم در نظام باید برطرف و اعتماد خدشه‌دار شده آنها به سرعت ترمیم شود. محمد خاتمی گفت خواست مردم تشکیل دادگاه‌های علنی برای رسیدگی به جنایات مسلم و مشمئز کننده است که همگان شاهد آن بودند. او افزود امیدوار است با انتصاب صادق لاریجانی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه از سمپاشی و فضاسازی برای تخریب افراد جلوگیری و موازین قانونی رعایت شود. هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق در بغداد شرکت کردند. مقام‌های عالی رتبه دولتی و رهبران احزاب سیاسی این کشور نیز همراه سفیران آمریکا و بریتانیا در فرودگاه بغداد به جسد عبدالعزیز حکیم ادای احترام کرده بودند. جسد عبدالعزیز حکیم به کربلا و سپس برای خاکسپاری در روز شنبه به نجف برده می‌شود. عبدالعزیز حکیم به علت سرطان ریه از فروردین ماه در بیمارستانی در تهران بستری بود و روز چهارشنبه در سن 9 سالگی درگذشت. او حدود 20 سال را در جمهوری اسلامی در تبعید به سر برد تا آنکه 6 سال پیش پس از سرنگونی صدام حسین در تهاجم آمریکا به عراق بازگشت. شاهزاده محمد بن نایف معاون وزیر کشور عربستان سعودی از یک سوء قصد جان به در برد. به گزارش تلویزیون عربستان سعودی شاهزاده نایف پس از ناکام ماندن سوء قصد امروز با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کرد. بر پایه گزارش ها عصر پنجشنبه یک بمبگذار انتحاری در ضیافت افطار ماه رمضان خود را منفجر کرد که به شاهزاده نایف جراحاتی سطحی وارد شد.
با سپاس از رویا کریمی. و اکنون سرخط برخی از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. محمود احمدی نژاد حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه‌ها را به سناریوی دشمن نسبت داد. شرط مهدی کروبی برای تأمین امنیت افرادی که حاضرن شهادت بدهند در زندان‌ها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند پذیرفته شد. این را روزنامه سرمایه چاپ تهران نوشته است. ایران که پیش از این عنوان ناخوشایند بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه را داشت، اکنون به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید شعار تغییر که خواست همه اصلاح طلبان است باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. نقش سپاه پاسداران در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ایران مهمتر می‌شود. چکیده گزارش هفته‌نامه اکونومیست در این باره را خواهیم شنید. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد امروز خواستار برخورد با کسانی شد که به گفته او سران جریان و عوامل اصلی اختشاشات هستند. وی که پس از انتخابات 22 خرداد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران مورد تایید آیت الله علی خامنه ای قرار گرفت، همچنان آنچه را که حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه ها خواند، اجزای سناریوی دشمن توصیف کرد. توضیحات بیشتر با بهروز کارونی.
هفته دولت فرصتی برای محمود احمدی نژاد بود تا در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران درباره تحولات ماه‌های اخیر در ایران سخن بگوید. محمود احمدی نژاد با طرح ادعای دخالت آشکار برخی از کشورهای غربی برای ایجاد اختشاش در ایران افزود، پس از انتخابات 22 خرداد برخی در سناریوی دشمن نقش بازی کردند. اشاره محمود احمدی نژاد به اعتراض‌ها و تظاهرات دو ماه اخیر به معرفی او به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. این اعتراض‌ها در مرحله نخست از سوی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی سه رقیب محمود احمدی نژاد ابراز شد که بارها به آنچه تخلف‌ها و تقلب‌های صورت گرفته برای پیروزی او خواندند اعتراض کردند. در این حال تظاهراتی در شهرهای گوناگون ایران برگزار شد که شرکت کنندگان در آن خواستار ابطال نتایج انتخابات شدند. با همه اینها محمود احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری را پاکترین و سالمترین انتخابات در ایران خواند و گفت کسانی که ادعای تقلب را مطرح کردند هیچ سندی ارائه نکردند. وی با توصیف تظاهرات معترضان به عنوان اختشاشات پس از انتخابات خواستار برخورد با آنچه سران جریان و عوامل اصلی اختشاشات نامید شد. محمود احمدی نژاد از مسئولان قضایی و امنیتی خواست با کسانی که به گفته او ساماندهی و تحریک کردند و خط دشمن را پیاده کردند برخورد جدی کنند. او افزود مبادا عناصر اصلی اختشاشات از امنیت برخوردار باشند و فقط عناصر فریب خورده و دست چندم مجازات شوند. اشاره محمود احمدی نژاد به آقایان موسوی و کروبی بود که در هفته‌های اخیر از سوی برخی از سیاستمداران و تشکل‌های اصولگرا و نیز برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سران اختشاشات توصیف شدند. این گروه که از حامیان محمود احمدی نژاد به شمار می‌روند، همچنین خواستار محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. این اتهامات از سوی این دو نامزد معترض رد شده است و آنان در مقابل بر ضرورت مجازات مسئولان برخورد با تظاهر کنندگان و قتل شماری از آنان و همچنین شکنجه زندانیان پس از 22 خرداد تأکید کردند. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی خود آنچه را که حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه ها خواند اجزای سناریوی دشمن توصیف کرد و گفت این اقدامات توسط وابستگان جریان براندازی انجام شد. این موضوع از قول محمود احمدی نژاد در شرایطی ابراز می شود که به گزارش فعالان و سازمان های حقوق بشری و همچنین برخی از زندانیان آزاد شده، مقام های امنیتی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مسئول این گونه اقدامات ناقض حقوق بشر بودند. همچنین پس از حمله به کوی دانشگاه، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که نیروهای لباس شخصی و انتظامی در این حمله نقش داشتند.
بهروز کارونی بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
همان گونه که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران خواستار برخورد با کسانی شد که او سران و عوامل اصلی جریان های پس از انتخابات نامید و گفت که باید با اینها برخورد جدی داشت. در این باره گفتگویی دارم با آقای دکتر اکبر کرمی، نویسنده، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران، و با توجه به این که بسیاری از سران گروه‌های مختلف اصلاح طلب و حتی روزنامه‌نگاران در زندان هستند و تاکنون 4 جلسه محاکمه اونها هم برگزار شده، نخستین پرسشم اینه که منظور آقای احمدی نژاد چه کسانی میتونن باشند؟
احتمالاً کسایی که به عنوان رهبران جنبش سبز اخیر ایران شناخته میشن، کسایی مثل آقای خاتمی، جناب آقای کروبی و آقای موسوی و همچنین آقای رفسنجانی.
آیا شما آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رو با میرحسین موسوی و محمد خاتمی در یک جبهه میدونید؟
ممکنه مثلا فرض کنید جناب آقای رفسنجانی یا آقای موسوی از آبشخور فکری متفاوتی برخوردار باشن یا ایدئال ها و رؤیاهای متفاوتی رو در سر بپرورونن، ولی واقعیت اینه که سرنوشتشون یه جورایی به هم گره خورده و امکان بازگشت از این راه رو ندارن.
روز چهارشنبه گذشته گروهی از دانشجویان که رفته بودند به دیدار رهبر جمهوری اسلامی، آقایان میرحسین موسوی، محمد خاتمی، عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد و مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی رو با ذکر نام و خود آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رو بدون ذکر نام، ولی البته با اشاره های خیلی روشن، رهبران و محرکان اختشاشات نامیدند و خواستار دستگیری و محاکمه آنها شدند. آیا جریانی در حکومت ایران وجود داره که هنوز میخواد آیت الله هاشمی رفسنجانی و بستگان و دوستان و نزدیکان او رو از صحنه حذف کنه؟
بله، من فکر میکنم که این مسئله اجتناب ناپذیریه. من بر این باور هستم که اونچه از زبان آقای احمدی نژاد در نماز جمعه شنیده میشه بازتاب اراده‌ایه که در حاکمیت وجود داره. فاصله ای که این حرف با اونچه که مقام رهبری در اظهارات خودشون داشتن داره اینه که مقام رهبری اون چیزی که بیان میکنه شاید بازتاب دلنگرانی هایی باشه که در مسیر این برخورد و این تسلیح حساب احتمالاً خونین وجود داره. بعد از کودتای 22 خرداد و فجایعی که اتفاق افتاد، برخورد بین فران این جنبش و فران کودتا اجتناب ناپذیره. حجم وسیع جنایت صورت گرفته، تجاوز داشته شده که در زندان‌ها به بازداشتیان مثلا فرض کنید انجام گرفته. اینا مسائلی نیست که به سادگی بشه از چشون گذشت. دو راه در برابر حاکمیت هست: یا باید به این مسائل رسیدگی بکنه و مردم رو قانع بکنه، و یا مجبور فرار رو به جلو بکنه و با گسترش سرکوب بر اینها سرپوش بذاره.
آقای دکتر کرمی، شما به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با دانشجویان اشاره کردید. ایشون در پاسخ به دانشجویان که خواستار برخورد شدید با سران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات بودند، گفتند که من هم این شایعات رو شنیدم ولی ارتباط آنها با خارجی ها بر من ثابت نشده است. الان آقای احمدی نژاد باز این حرفا رو تکرار میکنند. آیا فکر نمیکنید اینجا یک شکافی بین نظر رهبر جمهوری اسلامی و عناصری که شاید بشه اونها رو تندرو نامید به وجود آمده؟
من چنین تصوری رو نمی کنم. ببینید، اون چه که بازداشتیان توی این اعترافای عجیب و غریب بر علیه خودشون در صفحه تلویزیون به ما نشون دادن همون چیزایی که احتمالاً ذهن بازجوها و قبلاً در صفحات روزنامه کیهان گذشته. این سناریو ساخته نشده به این راحتی ازش بگذرن. این سناریو ادامه خواهد داشت و گروه‌های فشار چنانچه فرصت بکنن براشون مهمه که به سکانس آخر این جریان هم برسن، و سکانس آخر اینه که تلاش خواهند کرد یک تصفیه حساب خونین با گروه‌هایی که در برابر اونها ایستادن برخورد خواهند کرد. به نظر نمی‌رسه که رهبری و نهاد رهبری این توان رو داشته باشه و این اراده رو داشته باشه که بخواد این گروه‌های سرکوب رو جلوشون بیسته و اونها رو کنترل کنه.
شما آقای دکتر کرمی الان اشاره کردید جناحی که خودش رو برنده انتخابات میدونه در راهی افتاده که دیگه بازگشت نداره و ناگزیر همین راه رو ادامه بده. حالا سوال من این است که جناح معترض به نتایج انتخابات و سران این جناح که الان شما ذکر کردید، اونها راه پشت سر دارن؟ اونها میتونن عقب نشینی بکنن یا امکان یا احتمال عقب نشینی اونها چقدر وجود داره؟
به نظر من اونها هم امکان عقب نشین ندارن. اونها هم بازگشت به وضعیت گذشته براشون تقریبا منتفی هستش. گروه های رقیب در صدد این هستن که اونها رو به اتهام اخلال در امنیت عمومی، نمیدونم برهم زدن اوضاع و به عنوان مسببین این اتفاقا و جنایتهایی که رخ داده مورد محاکمه قرار بدن. یعنی از همین زاویه هم که نگاه کنیم برای اونها هم به کلی بازگشت به وضعیت عادی و گذشته منتفی هستش.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اکبر کرمی، نویسنده، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهادم.
همچنان باقی است. رادیوفردا.com
سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه اجزای سناریوی دشمن بوده، پس از برگزاری چهارمین دور محاکمه گروهی از بازداشت شدگان حوادث اخیر به ویژه برخی از رهبران سازمانهای اصلاح طلب در تهران گفته شده است. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره سخنان محمود احمدی نژاد در مورد حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه ها به بهروز کارونی میگوید.
دقیقاً تکرار همان سناریویی است که این گروه، یعنی برگزار کنندگان و اجرا کنندگان قتل‌های زنجیره‌ای در سال 78 سناریویی ساختند و عرضه کردند در اون دوران که عوامل نفوذی طرف مقابل دست به این قتل‌ها زدند و سعی کردند اون قتل‌ها رو به گردن اصلاح طلبان بیاندازند. آقای احمدی نژاد در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه همین سناریو رو تکرار می کنند. نکته کاملا قابل توجه در صحبت های آقای احمدی نژاد این هست که دولت های خارجی رو دشمن ملت ایران می نامند و بخشی از جامعه رو که به ایشون رأی نداده، سران نمایندگان این بخش از جامعه رو مسئولان اصلی اختشاشات اخیر می نامند و اونها رو جز دشمنان می نامند و خواهان برخورد جدی با اونها هستند و به این ترتیب آقای احمدی نژاد یک اردوی از دشمنان در مقابل خودش تصویر می کنه که به قول نمایندگان خود دولت 14 میلیون رای دهنده ایرانی به علاوه نامزدهای اصلی در انتخابات به علاوه قدرت‌های خارجی همه اجزای یک سناریویی هستن که نه تنها این اختشاشات رو درست کردن، بلکه در درون کهریزک و در درون کوی دانشگاه هم حضور داشتند و اون جنایات رو انجام دادند.
فکر میکنید که طراحان این سناریویی که شما اشاره کردید چه سیاستی رو تعقیب میکنند؟
اون چه که در مورد آقای احمدی نژاد مطرحه و سخنانش و در مرکز توجه تحلیلگران، فعالان سیاسی و ناظران امور قرار داره این هست که زاویه معینی بین اظهارات آقای احمدی نژاد و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران وجود داره. آقای خامنه ای در صحبت خودشون تأکید می کنند که پیشقراولان اصلی جریانات اخیر رو جزو دشمنان ملت ایران قرار نمی دهند و وابستگی اونها رو به اجانب تکذیب می کنند و می گویند در این زمینه شواهد کافی وجود نداره. آقای احمدی نژاد به طور روشن و واضح می گویند سران و مسئولان اصلی اغتشاشات اخیر وابسته به بیگانه هستند، دشمن هستند و باید توسط مقامات امنیتی و نظامی و قضایی برخورد جدی با اونها صورت بگیره. بنابراین هدفی که آقای احمدی نژاد از صحبتهاش نوعی ایستادگی در برابر فشارهایی است که از سوی دیگر اعمال شده بر بیت رهبری که مقداری تعدیل بکنه آقای خامنه‌ای مواضع خودش رو، از این سو اعمال فشار بیشتر برای تأثیر گذاشتن بر مواضع رهبری جمهوری اسلامی و تشدید خشونت علیه معترضان و مخالفان هست.
گمان میکنید که سرانجام این پرونده ها به کجا منجر بشه؟
هیچ روشن نیست. صحنه سیاست در ایران عرصه کشمکش جناح‌های سیاسی در درون حکومت جمهوری اسلامی ایران هست. صدای از اون سو از آقای خامنه‌ای برمی‌خیزه، صدای از مجلس برمی‌خیزه، صداهایی از قوه قضاییه به گوش میرسه و صداهایی هم از آقای احمدی نژاد که این صداها هماهنگ و یکسان نیست. اگرچه آقای احمدی نژاد در کلام خودش مکررن تعبد خودش رو نسبت به ولایت، امام خمینی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار میده، ولی در جایی که به اعلام موضع صریح
نسبت به مسائل اخیر برمیگرده، زاویه بین صحبت او و صحبت آقای خامنه‌ای، صحبت مجلسیان و سایر محافل وابسته به جریان اصولگرا به وضوح به چشم میرسه. بنابراین آنچه که در دادگاه‌ها داره میگذره یک کشمکش کاملا سیاسی است بین جریان دولت، گروه هوادار دولت و بقیه جامعه ما به شمول بخشی از جناح اصولگرا که نگران هست که اگر چنانچه این دادگاه ها به همین ترتیب پیش بره و از حرف آقای احمدی نژاد در مورد رسیدگی به جرایم مسئولان اصلی اغتشاشات، یعنی آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رفسنجانی، اینها به دست مقامات امنیتی و قضایی سپرده بشوند، گام بعدی در این تحول مسئولان بعدی جمهوری اسلامی ایران هست که قبلا با آقای احمدی نژاد رقابت کردند و با گروه ایشون از جمله آقای قالیباف، از جمله آقای لاریجانی، از جمله آقای توکلی، از جمله آقای رضایی و دیگر سران جریان اصولگرا. بنابراین این کشمکش سیاسی الان روشن نیست. آقای احمدی نژاد در نماز جمعه تعرض کرده در مقابل نیروهایی که فشار میارند که مسئولان اصلی اغتشاشات اخیر وابسته به دشمن نیستند. آقای رفسنجانی وابسته به دشمن نیست و آقای احمدی نژاد در سخنرانی خودش تصریح میکنه که مسئولان اصلی جریانات اخیر وابسته به دشمنن، حتی اونهایی که در کهریزک و در کوی دانشگاه حمله کردن اینها هم از اونها بودن، همان سناریوی سال 78.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن بود که به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. خب حال فرصتی هست تا ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا درباره مسائل مختلف چه نظراتی دارید. نظراتی که قبلاً با صدای خودتون روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. چند تاشون رو با هم می‌شنویم.
احمد ایجاد، واقعا واسه متاسفم. اینا همون آدمایی هستند که اومدن انقلاب کردن. اینا همون آدم هستند. اینا همون هستند که تو رو به اینجا رسوندن. واسه متاسفم.
چرا شما همه که از ضعفهای آقای احمد ایجاد صحبت میکنید؟ آیا واقعا در این چهار سال ایشان هیچ کار مثبتی انجام نداده است؟
من میخواستم به این افرادی که از امثال آقای حجاریان اعترافات دروغین به زور میگیرن و اون کسانی که از این اعترافات دروغین استفاده های سیاسی میبرن مثل آقای خامنه‌ای و غیره، میخواستم بهشون بگم احتمال داره فردا خود شما روی اون صندلی ها بشینید، منتها دیگه شما رو کسی مجبور به دروغ گفتن نمی کنه. شما خودتون همه چیز حقیقت میگین، همه چیز راست، همه چیز رو.
آقای خامنه‌ای اگر واقعا میخواد چیزی باشه باید یه دادگاه ملی با اعضای ایرانی، با ناظرین سازمان ملل و حقوق بشر، با حضور تمام داغدیده ها، مجروح ها، محبوسین، با تمامی رسانه های داخلی و خارجی و با اهدای تمامی حقوق متهمین هرچند لایقش نیستن باید برگزار بشه این دادگاه. حالا اگر رهبری پای حرفت وایسا.
آقای کروبی از شما متشکریم که پیگیر جنایات و فساد در این نظام هستی، ولی وقتی روز روشن مغز و قلب مردم رو هدف میگیرن بعدش هم میگن من نبودم، وقتی زندانی سالم میره زندان جنازه متلاشی شدهش میاد بیرون، وقتی ناخون میکشن فک خورد میکنن، وقتی رهبر تو نماز جمعه حکم قتل مردم رو صادر میکنه، وقتی قوه مجریه دستور جنایت میده، وقتی قوه قضاییه نمایش خیمه شب‌بازی تو دادگاه راه میندازه، وقتی مجلس دنبال سرپوش گذاشتن روی فساد و قتل و غارت دولته، شما به کی میخواین شکایت ببرین؟ این آقایون همشون شریک جرم هستن.
ملت ایران از کمیته ویژه مجلس عاجزانه التماس میکند، تقاضا میکند آمرین و افرادی که به زندانیان با تجاوز جنسی برخورد کردن بر اشهد مجازات برخورد نمایند و حق حقوق این افرادی که تجاوز بنا شده ادا گردد، وگرنه این ملت ایران دیگه نه جمهوریت این نظام قبول دارن نه اسلامیشو قبول دارن. تا این حد بی‌رحمانه و وحشیانه به زندانیان برخورد کردن جایی بخشودنی نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221144113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
روزنامه سرمایه چاپ تهران از پذیرفتن شروط مهدی کروبی توسط رؤسای قوای مقننه و قضاییه خبر داده است. شرط تأمین امنیت جانی افرادی که در زمان بازداشت مورد آزار جنسی قرار گرفتند و اکنون آمادند در برابر سران قوا شهادت بدهند. این خبر رو روزنامه سرمایه از قول فرهاد تجری نماینده اصولگرای مجلس عنوان کرده. امیر زمانی فر.
روزنامه سرمایه چاپ تهران در شماره روز پنجشنبه خود خبر داد که دو تن از رؤسای سه قوه شرط مهدی کروبی را پذیرفتند. شرطی برای تأمین امنیت برخی از بازداشت شدگان که مورد آزار جنسی قرار گرفتند. شرطی برای آنکه این افراد بتوانند از آنچه در زندان و در دوره بازداشت بر آنان گذشته شهادت دهند. روزنامه سرمایه این خبر را از قول فرهاد تجری منتشر کرده است. یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم که همین روزنامه از او به عنوان پیغام رسان پذیرفته شدن این شرط نام برده. روزنامه سرمایه همچنین افزوده است که آقای تجری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی با ابراز تردید در مورد صحت اظهارات مهدی کروبی گفته است که تضمین‌های امنیتی لازم از سوی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه برای پیگیری موضوع افرادی که مدعی آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها شده‌اند لحاظ شده و این موضوع از طریق مراجع قانونی نسبت به افراد مدعی دنبال خواهد شد. آقای تجری افسوده است که آسیب دیدگان می‌توانند مطالبات به حق خود را به گفته وی با فرصتی که به وجود آمده است دنبال کنند. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم پیشتر در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار برگزاری جلسه‌ای با سران سه قوه با همراهی رئیس مجلس خبرگان و دادستان کل کشور شده بود تا در این جلسه اسناد و مدارکی را که مبنی بر شکنجه و آزار جنسی بازداشت شدگان در اختیار دارد ارائه دهد. در این نامه که 28 مرداد در سایت سهام نیوز پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی منتشر شده بود، دبیر کل حزب اعتماد ملی به نامه‌ای که برای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان نوشته بود هم اشاره کرده و گفته بود، نقل قول: اگر چنین خطای نابخشودنی، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان انجام گرفته، به شناسایی و مجازات قانونی آمرین و مباشرین جرم پرداخته شود و اگر واقعیت ندارد، همه ما بالاتفاق به افکار عمومی اعلام کنیم که چنین چیزی وجود نداشته تا دامن پاک همه مسئولان و نظام جمهوری اسلامی از این تهمت مبرا شود. پایان نقل قول. در همین حال روز چهارشنبه 4 شهریورماه هم اعلام شد که یکی از اعضای کمیته ویژه بررسی حوادث پس از انتخابات گزارش تجاوز به بعضی بازداشت شدگان در زندان را تأیید کرد. به نوشته سایت نوروز وابسته به حزب مشارکت، این نماینده مجلس که نامی از او برده نشده به پارلمان نیوز پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس گفت متاسفانه به برخی از بازداشت شدگان به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای کمیته ویژه محرز شده است. وی در این حال تأکید کرد نسخه ای از گزارش این کمیته پس از تکمیل شدن در اختیار رئیس مجلس و رهبران جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
امیر زمانی فر بود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی بیقید و شرط شاپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی شد. نام اصلی زهرا رهنورد زهره کاظمی است، اما او که پیش از انقلاب با نام مستعار زهرا رهنورد به انتقاد از حکومت محمد رضا شاه پهلوی می پرداخت، پس از انقلاب همین نام را حفظ کرد. توضیحات بیشتر در گزارش روزا آژیری.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت شاپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در ایران را محکوم و با اشاره به فشار خون بالای شاپور کاظمی درباره شرایط جسمی او در زندان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان عفو بین الملل همچنین آمده است که شاپور کاظمی ممکن است در خطر شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر باشد و به داروهای مورد نیازش دسترسی منظم نداشته باشد. دروری دایک مسئول حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در گفتگو با رادیو فردا از دلیل انتشار این بیانیه میگوید.
Amnesty International is concerned that the arrest of Shapur Kazemi is
سازمان عفو بین الملل معتقده که شاپور کاظمی به خاطر خیشاوندی با میرحسین موسوی بازداشت شده. خیلی وقتها مقامهای جمهوری اسلامی برای اینکه مهرهای اصلی رو وادار به همکاری بکنن، خانواده ها و نزدیکانشون رو تحت فشار قرار میدن تا از طریق اونها به هدفی که دارن برسن.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستار تضمین سلامت روحی و جسمی، آزادی بدون قید و شرط، دسترسی فوری به خانواده، وکیل و پزشک معالج شاپور کاظمی شده است. این نهاد حقوق بشری در پایان از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد از اعمال محدودیت‌های به گفته این نهاد غیر قانونی بر آزادی بیان، اجتماع و تجمع در ایران جلوگیری به عمل آورد. رسانه‌های وابسته به دولت خبر بازداشت شاپور کاظمی را یک ماه پس از بازداشتش اعلام کردند. با تایید خبر بازداشت آقای کاظمی، حدود یک ماه پیش روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، به نقل از الیاس نادران از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد آورد شاپور کاظمی همسر یکی از سردمداران آشوب بوده و مدیریت بخشی از اختشاشات را به عهده داشته است. پایان نقل قول. همزمان خبرگزاری ایرنا نیز در خبر مشابهی فهرستی از اتهامات از جمله ارتباط 10 سال قبل با یک خانم مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و سفرهای متعدد به آمریکا و بدهکاری به سیستم بانکی را به شاپور کاظمی نسبت داد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی حدود یک ماه پیش در دیدار جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان انتخاباتی در ایران پس از تایید بازداشت برادرش شاپور کاظمی پرده از دلیل فاش نکردن این خبر برداشت.
خیلی آدم مشهوری ایشون البته یه ماهی گرفتن منتها ما فکر کردیم که مگه ما با دیگران چه فرقی داریم بذار این که همه با هم یه آزاد بشن این شبه اون حرفی نمیزه بعد وقتی که بعد از تقریباً 5-6 روز توی روزنامه من هم چیزی میدیدم که مهند شاپور کاظمی برادر از اون روی کاظمی خانه رهنورد یعنی من دستگیر شده یک ماه زندانه و این یک ماهی که زندان هست ایشون در خونه تیمی 10 سال هم زندگی میکرده رئیس یه عده ای از آشوبگران بوده نمیدونم من اصلا تعجب میکنم از این حرفهای عجیبه که زده
به دنبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که وزارت کشور محمود احمدی نژاد را پیروز آن اعلام کرد، موج گسترده معترضان به نتیجه انتخابات به خیابان‌ها سرازیر شدند. تظاهرکنندگان معترض باور داشتند که رأی آنها نادیده گرفته شده است و با شعار رأی من کجاست به دنبال رأی به گفته آنها گم شده خود می‌گشتند. همزمان ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست به بازداشت گسترده معترضان زدند و علاوه بر بازداشت صدها تن از مردم معترض در تهران و سایر شهرهای ایران، بسیاری از چهره‌های سیاسی، اجتماعی، دانشجویان و ده‌ها روزنامه نگار و چهره‌های اصلاح طلب را بازداشت و روانه زندان کردند.
گزارشی بود از رضا آژیری.
در روز 18 ژوئیه سال 1994 در ساعت 9:53 دقیقه صبح یک خودروی بمب‌گذاری شده به ساختمان آمیا برخورد کرد. در این حمله 85 نفر کشته شدند و بیش از 300 نفر هم زخمی.
حمله به مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس. گفتگوی ویژه رادیو فردا با دادستان آرژانتینی پرونده دوشنبه 8 شب به وقت ایران.
ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است. این را سازمان‌های مدافع حقوق روزنامه‌نگاران از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها گفتند. بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران خود گواهی بر وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران است. امیر زمانی‌فر،
احمد زیدآبادی، شیوا نظرآهاری، هنگامه شهیدی و بهمن احمدی آمویی، همه این اسم‌ها همراه با ده‌ها نام دیگر جملگی کسانی هستند که کارشان نوشتن و عکس گرفتن و خلاصه کلام تهیه مطلب برای مطبوعات است. مطبوعات رسانه‌هایی که در دنیا به رکن چهارم دموکراسی شهرت دارند. حالا یکی از این بازداشت شدگان که احمد زیدآبادی باشد، در دیدار با همسرش میگوید که در زندان به جنون رسیده و قصد خودکشی داشته است.
علاوه بر اون 17 روز اعتصاب قضا، 18 روز دیگه هم که اونجا موندن، حالت جنون بهشون دست داده بود. حالتی که خودش میگفت نمیتونم توضیح بدم چه حالی بود، که فقط به فکر این بودم که یه طوری خودم رو از بین ببرم.
مهدیه محمدی بود، همسر احمد زیدآبادی. مادر هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران و مشاور امور بانوان مهدی کروبی هم درباره وضعیت دخترش به رادیو فردا چنین گفته است.
من واقعا الان واسه سلامتی بچه‌ام واقعا نگرانم. از 20 روز من اصلا هیچ خبری از این بچه ندارم، هیچ خبری، نمیدونم سلامته، اصلا تو ادین هست، تو 209 هست یا نه. بچه من روزی که گرفتن، من تا 20 روز اصلا اطلاع نداشتم که بچه من کجا بردن. یعنی به هر جا مراجعه میکردن یا میگفتن توی کامپیوتر ما نیست، یا نمیدونیم، اصلا نمیدونیم چی گرفتش، کجا بردنش، چجوری بردنش، حکم داشتن، نداشتن.
البته این بیخبری از حال روز هنگامه شهیدی چندی بعد با تلفن او به مادرش پایان یافت. هنگامه شهیدی پس از 40 روز بازداشت در تماسی تلفنی به مادرش از افت شدید فشار خون خود در زندان خبر داد و درخواست کرد آخرین نسخه پزشکی وی به مقامات اوین تحویل داده شود. بهمن احمدی آمویی از روزنامه‌نگاران حوزه اقتصاد که در وبسایت شخصیش نگاهی هم به مسائل روز سیاسی در ایران داشت، به گفته برادرش 60 روز است که در زندان به سر می‌برد. زندان انفرادی. از برادرش درباره اتهام بهمن احمدی آمویی میپرسم و پاسخ آن.
هنوز ما نمیدونیم، مشخص نشده بابا. دوست داریم هر چیز زودتر وضعیتش مشخص بشه، یا اینکه بگن آقا جرمش چیه، چیکار کرده، یا اینکه اونو آزاد کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز، یکی از نهادهای مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران میداند. اما ظاهراً تهدید روزنامه‌نگاران محدود به دوران بازداشت و زندان آنها نمی‌شود. مسئله ای که رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، به آن اشاره می کند.
در بعد از 22 خرداد و حوادثی که در ایران رخ داد، این شکل بازجویی، تهدید و به ویژه تهدید قضایی و نیروهای امنیتی احضارها همچنان ادامه داره. حتی روزنامه‌نگارانی هم که آزاد شدن مجددا احضار و مورد بازجویی قرار میگیرن، تلفنی تهدید میشن. و نه تنها این روزنامه‌نگاران، که حتی بسیاری از روزنامه‌نگارانی که در شهرستان‌ها بودند و عملا در حوادث انتخابات میتونیم بگیم که فعالیت آنچنانی نداشتن، آنها نیز احضار و به نهادهای امنیتی فراخوانده شدند که پیرامون برخی از فعالیت‌هاشون توضیح بدند.
در همین حال بر پایه گزارش‌ها، فریده غیرت، وکیل مدافع بهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار زندانی، روزی که برای پیگیری پرونده او به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود، از مسئولان شعبه امنیت این دادگاه این پاسخ را شنیده است. پرونده قضایی بهمن احمدی آمویی گم شده است. از زبان برادرش بشنویم.
والا تا حدودی که من در جریان هستم، وکیل ایشون به دادگاه انقلاب رفتن و رئیس دادگاه بیشون اعلام کردن که ایشون پرونده بهمن رو در اختیار ندارن، پرونده بهمن رو گم کردن. اینه که از ایشون خواستن که هر طوری شده بتونن شماره پرونده یا شماره رفرنسش رو برای ایشون تهیه کنن تا هر چیز زودتر وضعیت بهمن رو مشخص کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد. برخی دیگر از روزنامه‌نگاران هم از گفتگو با رسانه‌ها منع شده‌اند و اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی قصه ای است که هنوز به پایان نرسیده است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت شعار تغییر که شعار همه اصلاح طلبان است، و این شعار همانا بازگشت به اصول قانون اساسی است، باید با جدیت بیشتری دنبال شود. شرح بیشتر از این دیدار در گزارش هانا کاویانی.
محمد خاتمی، رئیس جمهور دوران موسوم به اصلاحات، در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه‌های اخیر متهمان زندانی رویدادهای پس از انتخابات گفته است که هیچ یک از علمای بزرگ دینی، نخبگان حوزه و دانشگاه و جامعه و فرهیختگان، جریان‌های مستقل سیاسی و حتی افکار عمومی این دادگاه‌های به گفته وی کذایی را تایید نمی‌کنند و وی این عدم تایید را نشانگر اشتباه بزرگی دانسته که رخ داده است. آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در دوران تصدی آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه بارها وی خواستار رسیدگی عادلانه و برخورد با متخلفین شده است، اما به گفته وی صد افسوس که ایشان در پایان دوران مسئولیتشان اگرچه می توانستند بسیار با شکوه‌تر منصب را ترک کنند، نخواستند یا نتوانستند اقدام کنند. در همین راستا وی افزود امروز هم مردم و هم اصلاح طلبان از رئیس جدید قوه قضاییه می‌خواهند که از سمپاشی و فضاسازی برای تخریب افراد با نسبت‌های ناروا و یک سویه خلاف قانون و شرع جلوگیری کند و نیز موازین از جمله آیین دادرسی در بازداشت و محاکمات رعایت شود. محمد خاتمی همچنین تصریح کرد آغاز نقل قول، از سوی دیگر انتظار مردم تشکیل دادگاه‌های علنی برای رسیدگی به جنایات مسلم و مشمئز کننده است که همگان شاهد آن بودند، از جمله به رگبار بستن مردم در خیابان‌ها، دستگیری‌های خلاف قانون، بازداشتگاه‌های غیر استاندارد، جنایات مسلمی که مورد اعتراف همه است و آنچه که موجبات لطمات سنگین روحی به ملت و خدشه به اعتماد عمومی شده است. پایان نقل قول. آقای خاتمی در این حال می‌افزاید آنچه امروز مایه نگرانی است، خطری است که جمهوری اسلامی یعنی هم جمهوریت و هم اسلامیت را تهدید می‌کند. رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین با اشاره به خواسته به گفته وی به حق اصلاح طلبان که تغییر است گفت که این تغییر همانطور که در دوران پیش از انتخابات نیز مطرح شد، بازگشت دوباره به اصول قانون اساسی و آرمان‌های امام و انقلاب است. رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی تمدن‌ها با انتقاد از سوء استفاده از تریبون نماز جمعه برای اهانت به شخصیت‌های برجسته نظام و مراجع شیعه یادآور شد که این افراد در پیشگاه وجدان عمومی خود متهم به خیانت در امانتند. رئیس جمهور دوران اصلاح تأکید کرده است که باید علی‌رغم تمام فشارهایی که برای بیرون کردن اصلاح طلبان و عقلای منصف از صحنه وارد می شود، در صحنه ماند و با فریاد زدن، تذکر دادن و مذاکره هزینه ها را برای بازگشت انقلاب به مسیر اصلی خود کاهش داد. وی در این باره افسوده است که در این راه پرداخت هیچ هزینه زیاد نیست و اصلاح طلبان از پرداخت هیچ هزینه دریغ نخواهند کرد. محمد خاتمی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان نظام هم با آزادی زندانیان و پایبندی به موازین و اصول قانون اساسی و برخورد جدی با خاطیان و جنایتکاران اصلی این راه تغییر را هموار سازند و اعتماد لطمه خورده مردم را با به گفته وی تدبیر و حسن نیت ترمیم کنند. در جریان این دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز تاکید کردند که پیگیری جنایت‌هایی که در جریان انتخابات و بعد از آن صورت گرفته، از جمله فجایعی که در بازداشتگاهی چون کهریزک رخ داده، امری ضروری است و تسامح نسبت به آن به نظام و کشور لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌آورد.
گزارش هانا کاویانی بود.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they follow
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است رادیو فردا دات کام
آیت الله علی خامنه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ایران دهم شهریور ماه 1386 تقریبا دو سال پیش برای نخستین بار فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج رو توامن به محمد علی جعفری واگذار کرد تا او به تحول ساختاری در این دو نیرو دست بزنه و مأموریت اونها رو برای رویارویی با تهدیدهای بالقوه داخلی و خارجی تغییر بده. محمد علی جعفری دو ماه پس از این انتصاب اعلام کرد که مأموریت اصلی سپاه و بسیج مقابله با تهدیدات داخلی است. در این باره هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن مقاله‌ای دارد درباره نقش فزاینده سپاه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ایران که برگردان چکیده اون رو از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته هفته‌نامه اکونومیست، وقایع بعد از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ماه خرداد نشان داد که معنی سخن محمدعلی جعفری درباره مقابله با تهدیدات داخلی چه بوده است. جناح اصولگرایان و تندروها که به سپاه پاسداران تکیه دارد، شبکه‌ای از افراد پیشین سپاه و افراد نیروی امنیتی را در خود جای داده است و این جناح با بی‌توجهی به اعتراض‌های گسترده مردم در پی انتخابات ریاست جمهوری حمله خود را به دگراندیشان و ناراضیان افزایش داده و موقعیت خود را در حیطه سیاسی و اقتصادی بیش از پیش مستحکم کرده است. این هفته نامه می افزاید چهارمین محاکمه اصلاح طلبان که 24 اوت دوم شهریور که تلویزیون دولتی ایران آن را پخش کرد، اتهامات دراماتیک دادستان و اعترافات از روی اجبار متهمین را به نمایش گذاشت و حاکی از تصمیم حکومت برای نابودی همیشگی مخالفان اصلاح طلب و نیز پاکسازی وسیع میان روهای قدرتمند بود و این با نظر متحدان احمدی نژاد از جمله فرمانده سپاه پاسداران که خواستار منع فعالیت احزاب اصلاح طلب و بازداشت رهبران آنند هماهنگ است. هفته نامه اکونومیست می نویسد حمله به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران نمایانگر تلاش برای کنار زدن یکی از آخرین موانع موجود بر سر راه احمدی نژاد است که حامی او کسی جز آیت الله خامنه ای نیست. این هفته نامه با اشاره به اعضای کابینه پیشنهادی احمدی نژاد که به مجلس ارائه شده می نویسد این فهرست نشانگر نفوذ قابل توجه سپاه پاسداران و روحیه نظامیگری دولت بعدی است. هفته نامه اکونومیست در ادامه می نویسد وزیر نفت پیشنهادی احمدی نژاد که هیچ تجربه‌ای در صنعت نفت ندارد پیشتر در یک مؤسسه تحقیقاتی سپاه فعالیت می کرد و وزیر اطلاعات پیشنهادی قبلاً نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران بود. هفته نامه اکونومیست با اشاره به اینکه حمایت سپاه پاسداران از احمدی نژاد برای آن است که بود جمهوریت رژیم ایران کمرنگ و بود اسلامی آن پررنگ تر باشد می نویسد سپاه پاسداران همچنین به دنبال حفظ منافع اقتصادی خود در کشور است. این نیرو 70% بخش دولتی اقتصاد را در دست دارد و در همه بخش ها از کلینیک های دندان پزشکی گرفته تا کارخانجات خودروسازی و شرکت های ساختمانی حضور دارد. این نشریه با اشاره به حمایت کامل دولت احمدی نژاد از سپاه پاسداران و واگذاری قراردادهای به ارزش میلیاردها دلار در بخش نفت و گاز به سپاه پاسداران می نویسد در سال 2006 دو سال پیش قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران 7 میلیارد دلار برای توسعه میدانهای نفت و گاز و مرمت متروی تهران از دولت دریافت کرد. در پایان این نشریه می نویسد افراطی‌گری حکومت ایران که به انزوای بیشتر آن می انجامد به نفع سپاه پاسداران است و این نیرو احتمالاً از طرح نمایندگان آمریکا برای تحریم صادرات بنزین به ایران هم استقبال خواهد کرد.
چکیده هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن بود که از حسین آریان شنیدیم. حال باز فرصتی هست که نظرات شما رو بشنویم. ببینیم شما چه میگید.
میخواستم به این آقای احمدی نژاد بگم آقای احمدی نژاد نمیخوای پول مملکت ما رو به فلسطینی‌ها بدی، به عرب‌ها بدی، نمیخواد سهم عدالت بدین، لطف کنین این معوقه بازنشسته فرهنگیان رو که 2 سال ندادیم بدین که ما مجبور نشیم برای ثبت نام بچه‌مون در دانشگاه آزاد یا پرداخت واحداشون وام 24% بگیریم. مظلوم نمایی نکنید.
من به مخالفان این نظام میگویم که کم رنگ پرد کنیم، دیگر بس است، دیگر هر چیز بود تموم شد، فردا دیگر آخرین روز این در سرها بوده، دیگر تمامش کنیم.
من از اردستان زنگ میزنم و این دولت آقای احمدی نژاد واقعا ملت رو به زانو در آورده. ما اصلا از این رژیم خسته شده ایم، فقط اگه خدا کمک میکنه ما از این رژیم خسته شده ایم. خدا، فقط خدا.
با سلام، من امیر هستم از تهران. معتقد هستم که نظام جمهوری اسلامی با سرکوب نمیتونه به هیچ عنوان جلوی حرکت مردم به سوی استقرار آزادی و دموکراسی در ایران رو بگیره.
میخوام به آقای خامنه‌ای احمد نژاد بگم چه دیری چه زود این رژیم از بین میره و پیروز میدان مردم ایران است.
اینقدر تلاش نکنید تو این رادیو فردا، فقط روی نمیدونم تمام چیزای ایران، خصوصا با این دولت که اومده و یک دولت ارزشی و عدالت طلب هست، پای زمینش بزنید. خواهش کنم یک کم برید روی سیاست های امریکا و جای دیگه، کشورهای مثل انگلیس و روسیه و اینا سرمایه گذاری کنید، یکم اونا رو مورد نقد قرار بدیم. متشکرم از اصفهان.
این خون ریخته شده ندا و نداهاست که بالاخره رژیم را از هم می پاشد. و چه جالب روزی که سران رژیم محاکمه و نداها در آن جهان به آرامش می رسند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
سایت اصلاح طلب موج سبز آزادی میگوید با تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که اظهارات کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری و اکنون وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت علوم، آنچه که در مورد مدرک دکترایش گفته مقرون به صحت نیست. کامران دانشجو متولد سال 1336 در دامغان است. اطلاعات بیشتر از حمید فاطمی.
سایت موج سبز آزادی از نمایندگان مجلس خواسته است قبل از آنکه به کامران دانشجو برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد دهند، در مورد صحت و سقم مدرک دکترای وی تحقیق کنند تا ماجرای علی کردان، وزیر پیشین کشور، تکرار نشود. کامران دانشجو از سالها قبل در دانشگاه علم و صنعت به عنوان استاد تمام مشغول تدریس بوده و با همین مدرک دانشگاهی دارای مسئولیت‌های مهم دولتی هم بوده است. کامران دانشجو از جمله مدیر گروه هوافضای دانشگاه علم و صنعت، استاندار تهران و قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور بود و پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر رئیس ستاد انتخابات کشور در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد. سوء ظن سایت موج سبز آزادی از آنجا تحریک می شود که وی نام دانشگاهی را که از آنجا مدرک دکترا گرفته است هر بار به نوعی دیگر ذکر می کند. او در معرفی نامه‌اش برای تصدی وزارت علوم گفته است که دارای مدرک دکترای هوافضا از کالج لندن است. اما بررسی تحقیقات سایت موج سبز آزادی نشان می‌دهد که دانشگاهی به نام کالج لندن هرگز در انگلستان وجود خارجی نداشته است. در سایت فارسی دانشگاه علم و صنعت محل تحصیل دوره دکترای وی به جای کالج لندن این بار دانشگاه منچستر انگلستان اعلام شده است. اما در صفحه انگلیسی کامران دانشجو در سایت دانشگاه علم و صنعت محل تحصیل وی در دوره دکترا منچستر ایمپریال اینستیتیوت آف ساینس اند تکنولوژی ذکر شده است، یا انستیتوی سلطنتی علوم و فناوری منچستر. موج سبز آزادی به جستجو ادامه می دهد و معلوم می شود در هیچ کجای جهان نامی از چنین دانشگاهی برده نشده است. همین سایت اثری از پایان نامه دکترای کامران دانشجو در کتابخانه های ایمپریال کالج لندن و دانشگاه منچستر نیز نمییابد. با جستجوی بیشتر موج سبز آزادی معلوم می شود که کامران دانشجو یکی از 8 دانشجوی ایرانی بود است که در جریان ماجرای سلمان رشدی از انگلستان اخراج شدند. روزنامه قدس 26 اسفندماه 1386 خبری از خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نقل کرده که در آن کامران دانشجو، استاندار وقت تهران، شایعه انتصابش به عنوان سفیر ایران در لندن را رد می کند و می گوید پس از اخراج از انگلستان در ماجرای سلمان رشدی به انگلستان و کشورهای عضو پیمان شنگن ممنوع الورود شده است. سایت موج سبز آزادی می نویسد بنابراین وی در سال 1989 از انگلستان اخراج شده و حق بازگشت هم نداشته است، در حالی که می گوید سه مدرک دانشگاهی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را از انگلستان گرفته است. سایت موج سبز آزادی یادآوری می کند که علی کردان در زمان وزارت کشورش کامران دانشجو را به قائم مقامی وزارت کشور منصوب کرد. اما کردان دو ماه بعد از امضای این حکم خود به اتهام جعل و تقلب در مدرک تحصیلی کنار رفت. موج سبز آزادی از نمایندگان مجلس خواسته است که با توجه به همه این مراتب در هنگام دادن رأی اعتماد به کامران دانشجو دقت کنند تا ماجرای کردان تکرار نشود.
بله، گزارش حمید فاطمی بود، البته به نقل از سایت اصلاح طلب موج سبز آزادی، در مورد شک و شبه هایی که درباره مدرک تحصیلی کامران دانشجو وجود داره.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرن.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
خب، حال نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
امشب برای اولین بار در فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران هواداران تیم پرسپولیس می توانند در ورزشگاه آزادی تهران تیم محبوبشان را تشویق کنند. در ادامه هفته چهارم این بازی ها امشب از ساعت 21 به وقت تهران قرمزپوشان پایتخت همراه تماشاگران خود در ورزشگاه آزادی میزبانی از سبای قم را بر عهده دارند. به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، پرسپولیس دو هفته پیش اولین بازی خانگی خود را در فصل جدید بدون حضور تماشاگر برگزار کرد. در سایر دیدارهای امشب سپاهان با استقلال اهواز، سایپا با پیکان، ابو مسلم با زوباهن، استیلازین با شاهین بوشهر، مس کرمان با پاس همدان، فولاد خوزستان با مقاومت سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز با راه آهن به مساف یکدیگر می‌روند. طبق برنامه همه دیدارهای امشب بعد از افطار در ساعت 21 انجام خواهد شد. در اولین بازی هفته چهارم شب گذشته آبی پوشان تهرانی در بندر انزلی در برابر قوی سپید به تساوی بدون گل رسیدند. امروز در رسانه‌های آلمان خبر پیوستن آرین روبن بازیکن هلندی تیم رئال مادرید به بایر مونیخ یکی از مهمترین خبرهای ورزشی بود. کانال اول تلویزیون آلمان امروز گزارش داد بایر مونیخ رکورددار قهرمانی در فوتبال این کشور که رقابت‌های خود را در فصل جدید بوندسلیگا بسیار ناامیدکننده آغاز کرده، با عقد یک قرارداد 4 ساله به ارزش 25 میلیون یورو آرین روبن بازیکن تکنیکی تیم ملی هلند را از رئال مادرید به خدمت گرفت. بایرن در حال حاضر با کسب 2 امتیاز از 3 مسابقه در ردیف 14 جدول رده‌بندی بوندسلیگا قرار دارد. دیشب در حاشیه قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در موناکوی فرانسه، اتحادیه فوتبال اروپا بهترین‌های این مسابقات در فصل گذشته را معرفی کرد. لیونل مسی، اعجوبه آرژانتینی که فصل پیش همراه تیم بارسلونای اسپانیا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده بود، به عنوان بهترین بازیکن و بهترین گلزن معرفی شد. همچنین ادوین فاندرسار، دروازه‌بان هلندی منچستر یونایتد به عنوان بهترین سنگربان، ژاوی هرناندز، بازیکن خط میانی بارسلونا به عنوان برترین هافبک و جان تری، کاپیتان چلسی هم به عنوان بهترین مدافع فصل 2008-2009 لیگ قهرمانان اروپا معرفی شدند. و امشب در ورزشگاه موناکو دیدار سوپرکاپ فوتبال اروپا در دستور کار است. در این مسابقه بارسلونا قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان در برابر شاختار دونتسک اوکراین قهرمان یوفا کاپ رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. این بازی در ساعت 23 امشب به وقت تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.